أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يعني روايتي كي در انتهای جلسه قبل خواندیم، اونجا داشتش که المنجم کل کاهن و الکاهن کل ساحر و ساحر کل کافر. یعنی این روایت مستقیما نفرموده که ساحر کافر است، از ساحر و کافرون، نه، تعبیر دارد که از ساحر و کل کافر. و از ساحر و کل کافر یعنی همون وضعیت یا همون حکمی که کافر دارد رو ساحر هم دارد. تعبیر دیگه که در برخی روایات آمده، مثل صحیحه عمر ابن حنظله یا به قول مشهور مقبوله عمر ابن حنظله، اینطور آمده: و هو علی حد شرک بالله. قال الامام ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام: ينظر الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. على حد الشرك بالله. خب در آیات روایتی هم ارتداد مطرح شده که اگر این ارتداد درباره یک عمل اومده باشه بحث ما مربوط میشه. مثلا اون روایت معروفی که حالا تو ذهن عزیزان هست، ارتد الناس مثلا الا صلات، مثلا تعبیری از این قبیل در بعضی روایت هست. حالا اگر ناظر یه عملی باشه، چون بحث فقه دیگه، حالا ما بحث اعتقادات که اینجا نداریم، که بحث فقه، ناظر یک عملی باشد مثلا به بحث ما مرتبط میشه. همچنین تعبیر موت جاهلیت که در اون احادیثی مثل اون حدیث معروف من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اونجا اومده. و باز در خود روایات این موت جاهلیت به موت کفر و نفاق تفسیر شده. خود روایت اینطور هست. بسیار که این موت جاهلیت چیه؟ امام خودشون فرمودن، فرمودن موت کفر و نفاق. خب پس تا اینجا ما البته یک تتبع تام می نکردیم، یک فحث تام می و تتبع تام و کاملی انجام ندادیم، صرفا به عنوان مثال موارد رو عرض کردیم. حالا همین مثال ها و همین مواردی که صرفا به عنوان نمونه و مثال ذکر شد، اینها بود: یکی کفر، دیگری شرک، سومی موت یهودی یا مسیحی، چهارمی ارتداد، پنجم موت جاهلیت، ششم کل کافر، هفتم علا حد شرک بالله، و همچنین تعابیر دیگه که تقریبا تو همین مایه معانی رو ازش میشه استفاده کرد. اینا نمونه هایی بود طبیعتا. خب حالا بریم سراغ بررسی دلالی، یا به قول تعبیری که این روزها مطرح هست، دلالت تجربی به قول عامی، بررسی دلالی این تعابیر. خب برای بررسی دلالی تعابیری مثل کفر و شرک و تعابیر و عبارات هم معنا با کفر و شرک در ادله لفظیه و نحوه برخورد فقیه با این تعابیر در مقام استظهار و استنباط حکم، نخست باید به این نکته توجه بکنیم که کفر و شرکی که در نصوص دینی آمده، این دو نوعه: یک کفر و شرک اعتقادی، دو کفر و شرک عملی. کفر و شرک اعتقادی همون کفر و شرک فقهی و اصطلاحیه که دارای احکام مشخصی هم هست، مثل نجاست، حالا قائلین به این مطلب، عدم جواز نکاح با مسلم که اگر مرد مسلم باشه نمیتونه با امرأه کافره ازدواج بکنه، به هر حال حداقل نکاح دائمش که تقریبا مشهور دیگه، کل اتفاق کل فل کل میمونه. نادری از فقها ازدواج دائم مرد مسلمان رو اونم با اهل کتاب به نحو دائم جایز دونستن، خیلی تعدادشون کم هست. عرض می‌کنم که مرحوم طالب بروجردی میگن نظر مورخشون این بوده که نکاح دائم با کتابیه، البته نه کافر، با کتابیه این جایزه. اینطور در زمان ما هم که از آقایونی که در نجف از مراجع نجف به شما میامد، آقای حاسد محمد سعید حکیم، ایشون هم اگر شما نقم نظرشون همینه که از نکاح دائم هم با کتابیه مانعی نداره. لیکن در منقطع خب خیلی ها نظرشون این هست که در منقطع نکاح بله انقطاعی با کتابیه مانعی نداره، لیکن بعضی ها آمدن اینجا گفتن اگر این شخص زوجه مسلمه دارد باید با اذن زوجه مسلمه بره با اون کتابیه نکاح انقطاعی انجام بده، که این تقریبا تعلیق به محال هست. در اجواء ما تعلیق به محال، من جای دیگر رو سراغ دارم که از آقایی که این من اونطور نیست. حالا این رفیق لبنانیمون امروز نیست، عرض کنم در لبنان اونجا واقعا مطلب خیلی است، خیلی آسونه، این خیلی طبیعیه، اینقدر سخت نمیگیرن، آسونه. اما تو فضاهای ما خب اینا تقریبا محال. نمیدونم اونجا، نمیدونم. نمیدونم. خیلی خوب. لازم نمیدونن اینو. بعضی ها دیگه همه که نه. بعضی ها اینطور نظرشون هستش که مثلا ما بگیم که اذن اون زوجه مسلمه لازمه اگر متأهل باشه. به هر حال میخوام بگم احکامی داره دیگه. لکن از اون ورش که تقریبا کل فل کل نظرشون هست که مسلمه نمیتواند با کافر ام از کتابی غیر کتابی اینها ازدواج انجام بده، ام از دائم و منقطع. از ما فرق نمی‌کنه، اون برش تقریبا دیگه نظر اتفاقی. خب دفن بدون رعایت احکام تجهیز میت، این که لازم باشه غسل داده بشه، کفن بشه، فلان بشه، نه اینها نیاز نیست، همین که زیر خاک بشه کافی هست دیگه، مثلا جهاز اینطور و احکامی از این قبیلی که برای کافر مطرحه. خب اگر شخص مسلمانی گرفتار چنین کفر و شرکی، یعنی کفر و شرک اعتقادی بشه، مرتد محسوب میشه و از دین خارج شده و مرتد شده. اگر مرتد شد باز احکامی داره، مثلا بدون نیاز به طلاق و بدون جلب نظر به رضایت او همسرش از او جدا میشه، در زمانی که هنوز زنده است ارثش تقسیم میشه، یعنی کلمه یت در نظر گرفته میشه، ارثش تقسیم میشه، حتی با شرایطی که آقایان ذکر کردن اعدام میشه. اعدام که شد جنازش در قبرستان مسلمین دفن نمیشه. اینا احکامی است که مرتد دارد، اون کفر و شرک اعتقادی، همون کفر و شرکی است که در فقه آقایان مطرح میکنند. وضعیت این نوع از کفر و شرک به لحاظ شرایط و احکام در شریعت و فقه اسلامی معلوم، اما نوع دیگری از کفر و شرک که مطرح شده کفر و شرک عملیه. مثلا به این بیان بگیم از اونجا که کفر به معنای پوشاندنه، کشاورز رو هم کافر گفتن چون دانه رو در دل خاک می پوشاند و قرار میده، ما بگیم کافر هم به معنای کسی است که حق رو می پوشونه. مشرک هم یعنی کسی که ولو این که لسانن دم از توحید می زنه ولی عملا علاوه بر تبعیت از خدا تابع دیگران هم هست، تابع هوای نفس هم هست. اتخذ هوا، هر مثال کنی که الهه او هوا، اتخذ الهه او هوا، تابع شیطانه، عملا قدرت‌های دیگر رو مؤثرتر از خدا میدانه یا لااقل در عرض خدا و هم اندازه خدا قادر میدانه. خب اینا کفر و شرک عملیه، یعنی عملا رفتاری انجام میدهد که در واقع بوی کفر و شرک میده، گرچه ظاهراً مسلمان هستش و قائل به شهادت این هست. خب حالا تو اون مثال رشوه گرفتن اونجا میگیم انسانی که رشوه میگیره، انسان مرتشی، به این دلیل رشوه میگیره که حقی رو بپوشونه، رشوه میگیره که حقی رو بپوشونه، ولذا چنین شخصی کافر دونسته شده. عرض کردیم انه کفر بالله العظیم، یا انه کفر بالله العظیم، یا انه کفر بالله العظیم، یا اینکه بگیم کافر یا مشرکی که در روایات ذکر شده به باطن حقیقت و ماهیت این عمل اشاره داره. یعنی این انسان رشوه‌گیر در قیامت مثل کفار و مشرکین محشور میشه و مشغول همون تبعاتی میشه که شامل حال کفار و مشرکین هست. از قضا از روایت دوم این نکته استفاده میشه. تو اون روایت اومده بود که ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه و ان اخذ هدیتا کان غلولا و ان اخذ الرشوه فهو مشرک. خب اولا این روایت اختصاص به قاضی نداره. خوب به این نکته توجه بشه. به هر حال بعضی از بزرگان از جمله جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب اینا خواستن رشوه رو منحصر به قاضی بدونن. رشوه منحصر به قاضی، خیلی بزرگان نظرشون این است که رشوه منحصر به قاضیه، قاضی فقط قبلش رشوه مطرح هست. از منظر مبارکتون که لاکن این روایت اختصاصی به قاضی ندارد، هر صاحب منصبی رو شامل میشه. هر سا این روایت اینطور هست، من نمیخوام بگم فتوای نهایی اینه، لکن این روایت به لحاظ دلالت شامل هر صاحب منصبی ظاهرا میشود. عرض منظر ممالک دون که چون دمده کلی والی و حاکم دارد سخن میگه. خب این یه نکته که ما بگیم هر شخص صاحب منصب رو، عرض منظر دون که این مشمول این روایت. ثانیاً از اونجایی که اون والی در دنیا بین خودش و حاجات مردم حاجب و مانع قرار میده و مردم نمیتونن به اون مراجعه بکنن، تجلی و تجسم و حقیقت این عمل این بنده خدا در قیامت ظاهر میشه، عملش تجلی پیدا میکنه، تجسم و تجسد پیدا میکنه. تجلی و حقیقت اون هم این است که احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، چون ما قائل هستیم که قیامت تجسم اعمال ما در دنیا، تجسم اعماله، عمل او در دنیا تجسم پیدا میکرد، در قیامت به این صورت که احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه. در فقره بعدی روایت بگه ان اخذ هدیتا کان غلولا. حالا اگر هدیه گرفت، خب این هدیه چیه؟ خب آدمی که بهش هدیه میدن اگر این مسئولیت رو نداشت، اگر این منصب رو نداشت، کسی به این هدیه میداد؟ ما دیدیم این رو گاهی اوقات مثلا هدیه رو گرفته داره میبره، بعد بهش خبر میدن که این عزل شده مثلا دیگه نیست اون مقام، برمیگرده. چه جهت خواستم یه چیزش بدم کارمون را بیفتاد، یعنی کاری نیست که دقت بکنید. از اون بالاترش هم حتی من شخصا دیدم که پس گرفته، یعنی هدیه رو داده بعد گفته آقا من دیگه تو این کار نیستم، که پس شما این من بده احمد هست دیگه، ان شاء الله هر جهتی موفق باشی. چرا بهش داره هدیه میده؟ هدیه میده که برای همون کارش، برای برنامه‌اش، که عاشق چشم روی بنده خدا که نیستش که. عرض منظر تو اینکه شخصی ثروتمند آمده بالاخره مبلغ سنگین و هنگفتی رو در انتخابات برای کسی خرج کرده که این آدم رأی داره. خب چرا این کار کرده؟ بالاخره حتما یک مطامعی دارد دیگه. این مثلا جوانه که عاشقی نیست که مثلا که من بچگی دوستشم این رأی بیاره، نه خیلی، هر مثلا ثروتمندیست که میخواد ثروتش ثروت برای او بذار، از اون که خرج بکنه استفاده کنه. بالاخره از اون خاطر که لذا این فرد که هدیه میده، شخصی که هدیه میگیره وامدار هدیه دهنده میشه، نسبت به اون فرد ثروتمند هدیه دهنده احساس دین میکنه، خودشو وامدار او میدونه و در واقع از منظرتون که سعی میکنه که جبران بکنه و اون هدیه دهندن انتظار این جبران رو داره. خب حالا از منظر مبارکتون که اینطور هست که شخص، حالا حتی شما ثروتمند رو در نظر نگیرید، تو افراد عادی از منظر مبارکتون که اینطور هست. یه آقایی بود در این جای من دیدم که رفته بود و یه روزه‌ای تو منزلشون رو انداخته بود، کسی نمی اومد روزه‌شون، مشکلاتی بود، ناراحتی‌هایی بود، نگرانی‌ها بود، نه یکی دو روز در بازارش نیامد کسی، که خیلی باید درستش میکنم که بیا بریم قسم مال خیلی سال میشه. از معذرتی که ما خیلی جوان بودیم، رافته از یه حرفا بود و هر کس که میرسه سلام و احوال پرسی و فلان اینا، یه عیدی بودم از عیدهای تقویمی یعنی شمسی، روز قمری بود، اما اون عید مثلا عید پس نوروز بود هرچی، و هر کس میرسه سلام احوال پرسی و فلان از یه حرفا، یه مبلغی یا یه مبلغ اندکی هم میذاره کف دست عیدی بالاخره فلان از یه حرفا، بعد از اینطور و فلان ما دیدیم فردا روزه شلوغ شد همه آمدن. خب بالاخره
این وامدار اون نبودن، اینا که خجالت بکشتن دیگه، حالا بالاخره رو درو شده بودن، تبریک گفته بود، عیدی بهشون داده بود، اونا متقابلا ساعتی که آمدن در روزه شرکت کردن که آدم واردی بود در ساعتی که، حالا این طوره دیگه، این آدمی که حالا صاحب منصب هم اینم به همین ترتیب. حالا این هدیه در قیامت به چه صورتی میشه؟ تجلیش اینه که یه طوق حدیدی هست، یه طوق آهنی هست، یه غلدی هست در گردن این آدم. و خب اینا همه تجسم اعماله. خب حالا که همه اینا تجسم اعمال شد، این فقره اخیرم از کلیت این معنا خارج نیست. اینجا سخن تجسم عمل باشه. در اون فقره اخیره میگه که این اخذ الرشوه فهو مشرک، کسی که رشوه میگیره، این عرض مذارت اینه که در حقیقت اینطور فرض کرده است که علاوه بر خدا شخص دیگری هم رازق او هست. ما میگیم رازق خداست، خدا روزی میرسونه. میگه خب آقا اگر من این پولا رو نگیرم زندگی مداره نمیشه، یعنی رزق خودش رو از طریق همین رشوه و اینجور امور میدونه، رازق خودش رو علاوه بر خدا شخص دیگری هم میدونه. عرض محضر مبارکتون که این آدم اگر رشوه نگیره آزاده، آزاد باشد، آزاده باشد، حر باشد، در بند اینجور چیزها نباشه، خب با تکیه به خدا به حق نظر میده و فتوای درستی میده. اما وقتی رشوه ها رو گرفت، طبیعتا رشوه میگیرد که فقط میخواد به ختام دنیا برسه. و در روایت اینطور دارد که الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، چنین شخصی مشرکه، یعنی عملش به صورتی در قیامت مجسم میشه که این به شکل مشرک هستش، شرکه، به شکل مشرک محشور میشه. حالا این تعبیر از روایات استفاده میشه. از منظر مبارکتون که صحبت های دیگه هم هست که دیگه فرصتی نیست عرضه میکنیم. حالا نتیجه گیری کنیم، نتیجه گیری. اگر در یک دلیل لفظی تعبیر کفر، شرک، موت یهودی، موت نصرانی و تعابیر از این قبیل که بعدش اشاره شد که به معنای خارج از ملت اسلام و جماعت مسلمین بودن هست، چنین تعبیری وارد شده بود و آمده بود، اگر معلوم شد که کفر و شرک اعتقادی منظوره، یعنی واقعا کافره، رسما کافره، هر شما خواهد بود که احکام مربوط به اون مترتب میشه، احکام کافر پیدا میکنه. اگر مسبوق به اسلام بوده احکام ارتداد دارد، اگر هم مسبوق به اسلام نبوده است که تمامتان حکم به کفر و شرکش میشه. ولی گذشته از اون احکام، این مطلب استفاده میشه که این کار، یعنی کاری که انجامش موجب کفر و شرک و خروج از دین هست، یا کاری که ترک اون موجب کفر و شرک و خروج از دین هست، این معصیته. معصیت اگر از قبیل فعل خب حرامه، اگر از قبیل ترک فعلش واجبه. و این معصیت نه تنها معصیته، بلکه از معاصی کبیره است، از کبائره. همچنان که در روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام آمده است که سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمدن و شرک بالله العظیم. شرک بالله العظیم رو از کبائر ذکر کرده. این درسته که شرک یه بعد اعتقادی دارد، لیکن به لحاظ فقهی، به لحاظ حکم شرعی که حالا اینجا مثل نظر ما هستش، خود شرک هر مثلا که یه معصیت. حالا عملی که موجب شرک بشه، عملی که باعث شرک بشه، اینم معصیت دیگه، اینم معصیت است. از مثلا که به این بیان مثلا بگیم که این هم به همین ترتیب هست. خب حالا این در جایی که کفر و شرک اعتقادی مطرح بشه، اگر هم با قرائنی استظهار کردید که کفر و شرک عملی منظوره، یا لااقل نتونستیم کفر و شرک اعتقادی که همون کفر و شرک فقهی هست رو برداشت کنیم و احکام ارتداد مثل این که همسرش از اون جدا بشه، ارثش تقسیم بشه، اعدام بشه و غیره رو ما مترتب ندونستیم، لااقل حرمت عمل برداشت میشه، حرمت برداشت میشه. خب اینم پس تا اینجای کار. پس در هر دو مورد، چه کفر و شرک اعتقادی باشد چه عملی، اگر ناظر و عمل خاصی باشد، حرمت بلا شک برداشت میشه. اینطور هست. در مورد تعابری مثل کل کافر یا و هو علی حد شرک بالله، در اینجور امور هم اگر اینها ناظر به عمل خاصی باشد، حرمت عمل استفاده میشه، حرمت عمل معمولا استفاده میشه. احتمالا هم بیش از این مقدار که عبارت باشه از کفر و شرک فقهی و ارتداد، اینجور امور دیگه برداشت نشه. یعنی اونجایی گفته کل کافر، با گفته علا حد شرک بالله. اینجور موارد ما نتونیم کفر و شرک اعتقادی رو برداشت بکنیم و حکم به ارتداد بکنیم، اون برداشت نمیشود. لکن لااقل حرمت عمل اگر فعل یا هر مثلا این که بالاخره معصیت بودن ترک اگر از قبیل مثلا چه ترک هستش برای استفاده میشه، برای معصیت برداشت میشه. حالا اگر فعل این فعل معصیت است، اگر ترک این ترک معصیت است، این مقدار برداشت میشه. لکن در موارد مثل کل کافر، کل مشرک، علی حد شرک بالله، تعابیر از این قبیل بعید است که بتوانیم ما هر محضر مبارکتون که کفر و شرک اعتقادی برداشت کنیم. تعبیر دیگری هم دیگه ما وقتمون تمام شده دیگه نمیرسیم شدیم، تعبیر دیگری هم احیانا بعضی شاید مثلا تو کلماتشون میاد که کفر و شرک اخلاقی، مثلا کفر و شرک اخلاقی. ممکن حالا این تعبیرم به کار ببریم، لا مشاحته فی الاصطلاح، تأثیر در بحث ما البته نداره، تأثیری در بحث ما نداره، کما اینکه بعضی از امور هست که به لحاظ فقهی مکروهه، به لحاظ اخلاقی از اشد محرماته، از اشد محظورات و ممنوعات. یعنی در اخلاق ما این رو یکی از شدیدترین ممنوعات میداریم، اما به لحاظ فقهی حکمش کراهت. دقیقا فرمان چی هست؟ حالا اون تعبیر محرمات نگیم بهتره، بگیم در فقه ممنوع، در اخلاق ممنوعه و محظوره، اونم بلکه از شدیدترین ممنوعات و محظورات هست، لیکن به لحاظ فقهی حرام نیست، مثلا مکروهه یا همچین تعبیری، یا مثلا تو ولی دیگه الان مکروه مثلا هر منظر تو که اینجا هم همینطور. اینجا بگیم شاید به لحاظ فقهی حکم کافر و مشرک نداشته باشد، اما به لحاظ اخلاقی اینقدر این آدم سقوط میکنه که سقوط اخلاقی این شبیه به کافر و مشرک میشه. یعنی همچین تعبیری بخوایم به کار ببریم، ولی به هر حال اینا خارج از بحث ماست. اون مقداری که ما میخواستیم استفاده کنیم این بودش که اگر این تعابیر آمد لااقل معصیت استفاده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.